ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سوئد حدود 80,000 پناهجو را از این کشور اخراج می کند. پژو و ایران خودرو قرارداد جدید امضا کردند. ایران با حضور برخی از مخالفان اسد در مذاکرات صلح سوریه مخالفت کرد. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. وزیر کشور سوئد میگوید حدود 80,000 تن از پناهجویانی که وارد این کشور شده اند اما درخواست پناهندگیشان رد شده است به زودی اخراج خواهند شد. آندرس گمن وزیر کشور سوئد روز چهارشنبه گفت دولت از پلیس و دیگر نهادهای مرتبط با پناهجویان خواسته است که زمینه اخراج این افراد را فراهم سازند. از 58,000 پناهجویی که سال گذشته پروندهشان در سوئد مورد بررسی قرار گرفته با پناهندگی 55% موافقت شده است. موج میلیونی پناهجویانی که سال گذشته وارد اروپا شدند اعضای اتحادیه اروپا را با چالشی جدی روبرو کرد و اختلافاتی در بین اعضا بروز کرده است. شرکت خودروسازی پژو سیتروئن روز پنجشنبه در حاشیه سفر حسن روحانی به فرانسه با ایران خودرو به توافق رسید تا به زودی تولیداتش را در ایران از سر بگیرد. به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، در چارچوب این توافق جدید پژو سالانه 200,000 خودرو در ایران تولید خواهد کرد. خبرگزاری فرانسه مبلغ این قرارداد را 400 میلیون یورو گزارش کرده است. انتظار می‌رود نخستین سری تولیدات تازه پژو در 3 مدل جدید در سال 2017 میلادی در ایران به بازار بیاید. پژو یکی از اصلی ترین شرکت‌های خودروسازی اروپایی است که سابقه حضور بسیار فعالی در بازار ایران دارد. این شرکت در پی تحریم‌های ناشی از برنامه هسته‌ای فعالیت‌های خود را در ایران متوقف کرده بود. محمد جواد تقوی معاون سازمان هواپیمایی کشور به خبرگزاری مهر گفت تا پایان سال جاری 10 فروند هواپیمای دست دوم ایرباس و بوئینگ به ناوگان هوایی کشور اضافه می شود. ایران اعلام کرده که به دنبال خرید 114 فروند هواپیمای ایرباس است و در حال حاضر مقام‌های سازمان هواپیمایی کشور و شرکت هما همزمان با سفر حسن روحانی به فرانسه در پاریس به سر می برند. معاون سازمان هواپیمایی کشور به خبرگزاری مهر گفته است که این خریدها با کمک وام‌های مؤسسات مالی اروپایی انجام خواهند شد. به نوشته خبرگزاری مهر، در فهرست خرید ایران 8 فروند هواپیمای ایرباس A380 نیز وجود دارد که یکی از بزرگترین هواپیماهای مسافربری جهان است. ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که با حضور برخی از مخالفان بشار اسد که توسط عربستان سعودی حمایت می‌شوند در مذاکرات صلح سوریه مخالف است. به گزارش رویترز، حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران در جریان سفرش به مسکو این گروه از مخالفان سوری را تروریست‌هایی با ماسک تازه توصیف کرد. او گفت ما معتقدیم اصرار عربستان سعودی برای وارد کردن تروریست‌های شناخته شده به این مذاکرات به هیچ وجه سازنده نیست. مذاکرات صلح سوریه که قرار است از روز جمعه فردا در ژنو برگزار شود با دشواری‌های کلیدی روبرو شده است. اصلی ترین مشکل برپایی این مذاکرات انتخاب کسانی است که قرار است با نمایندگان دولت بشار اسد وارد گفتگو شوند. و به گفته رئیس سازمان زندان‌ها به زودی در ایران حبس الکترونیکی و حبس خانگی به مجموع محکومیت‌های قضایی اضافه می‌شوند، فعلا به شکل آزمایشی و هدف از حبس خانگی برخی محکومین کاهش جمعیت زندان‌های ایران ذکر شده است. خبرها رو شنیدید، می‌رسیم به گزارش‌های این بخش. کمیته عالی مذاکره کننده سوری که قرار است از سوی اپوزیسیون سوریه در مذاکرات با دولت این کشور شرکت کند میگوید آنها که مسئول بمباران و قحطی در سوریه هستند مانع برگزاری گفتگوهای صلح میشوند. این گفتگوها به دعوت سازمان ملل متحد باید از روز جمعه در شهر ژنو در سوئیس آغاز بشه. هانا کاویانی و گزارشی در این باره.
گفتگوهای صلح سوری بنابر برنامه قبلی باید روز دوشنبه که گذشت آغاز میشد. بعد از گمانه‌زنی‌های در این باره، استفان دیماستورا نماینده ویژه سازمان ملل متحد در مورد سوریه خبر داد که روز سه‌شنبه دعوت‌نامه‌هایی را برای شرکت در این گفتگوها برای هر دو طرف فرستاده و مذاکرات صلح از روز جمعه 9 بهمن ماه آغاز می‌شود. مذاکرات صلح نتیجه نشست‌های حدود 20 وزیر خارجه بود که با هدایت آمریکا و روسیه در وین دیدار می‌کردند. نشست‌های وین به تصویب قطعنامه‌ای برای آغاز روند سیاسی یافتن راه حل برای بحران سوریه در شورای امنیت سازمان ملل متحد منجر شد. بنابر این قطعنامه دو طرف درگیر در سوریه باید گفتگوها را با هدایت سازمان ملل متحد آغاز کنند. از سوی دولت سوریه بشار جعفری نماینده سوریه در سازمان ملل متحد قرار است بر سر میز مذاکره بنشیند. برای یک دست شدن اپوزیسیون چند شاخه سوریه هم عربستان سعودی میزبان نشستی بود که در پی آن کمیته عالی مذاکره کننده سوری تشکیل شد، اگرچه که این کمیته شامل برخی گروه‌های مخالف بشار اسد از جمله گروه‌های کردی نمی‌شود. بنابر قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، گفتگوهای صلح باید در روندی 6 ماهه ادامه یابد و در عین حال بر رابطه یافتن راه حل سیاسی با برقراری آتش بس تاکید می‌کند. حال کمیته عالی مذاکره کننده سوری میگوید پس از دریافت دعوتنامه از سوی استفان دیماستورا، نامه‌ای به بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد نوشته و خواستار اجرای قطعنامه شورای امنیت در زمینه توقف بمباران و همچنین رفع محاصره مناطق مختلف توسط دولت سوریه شده است. این کمیته تاکید کرده که برای شرکت در مذاکرات در ژنو منتظر جواب سازمان ملل متحد در این زمینه است. این در حالی است که روز چهارشنبه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مارک تونر در نشست خبری روزانه‌اش در پاسخ به سوال‌های متعدد خبرنگاران درباره این پیش شرط ها گفت:
ما نمی‌خواهیم پیش شرط‌هایی مانند آتش بس یا دسترسی به کمک‌های بشردوستانه مانعی برای آغاز گفتگوها شوند. ما می‌دانیم که اینها نگرانی‌های واقعی و ضروری از سوی اپوزیسیون سوری هستند و می‌خواهیم که در این زمینه تحرکاتی شکل گیرد، اما نمی‌خواهیم که این موضوعات روند گفتگو را متوقف کنند.
برنامه سازمان ملل متحد برای آغاز گفتگوها برای 6 ماه، آوردن هیئت‌های دو طرف به ژنو و دیدارهای جداگانه با آنهاست تا شاید آمادگی حضور بر سر میز مذاکره دو جانبه را برای دستیابی به یک راه حل سیاسی پیدا کنند. آنطور که پیشتر وزیر خارجه آمریکا و حال معاون وزیر خارجه روسیه گفته است، برای بررسی نحوه این پیشرفت قرار است کشورهای عضو گروه بین المللی پشتیبانی سوریه که از جمله آمریکا، روسیه، ایران و عربستان سعودی از اعضای آن هستند، پیش از آغاز کنفرانس امنیتی مونیخ در روز 22 بهمن ماه در آلمان دیدار کنند.
شما می توانید روی این طول موج‌ها و فرکانس‌ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 15:30 ردیف 22 متر برابر با 13710 کیلوهرتز.
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 19 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
و ساعت 7 عصر تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
این بخش را با گزارش دیگر از رادیو فردا ادامه می‌دهیم. با نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی، در فضایی که بیشتر نامزدهای اصلاح طلب رد صلاحیت شدند، به نظر می‌رسد که اصولگرایان با آسودگی بیشتری پا به عرصه انتخابات خواهند گذاشت، هرچند که اصلاح طلبان هم کمابیش چشم به بازنگری شورای نگهبان دارند. همکارم بنیامین صدر نگاهی دارد به آخرین مواضع اصلاح طلبان و اصولگرایان.
بعد از رد صلاحیت 60% داوطلبان نامزدی انتخابات مجلس ایران که بیشتر آنان هم اصلاح طلب بودند، اصلاح طلبان به انتقاد گسترده از این تصمیم شورای نگهبان دست زدند. در یکی از تازه ترین اظهار نظرها، مسعود پزشکیان، نماینده تبریز در مجلس، دیروز چهارشنبه گفت که برای بیشتر نامزدهای رد صلاحیت شده، التزام نداشتن به اسلام عنوان شده و مسئله اینجاست که به گفته آقای پزشکیان در میان این افراد کسانی هستند که پیشینه امامت نماز جماعت را داشته یا تمام وجودشان اعتقاد به اسلام است. آقای پزشکیان نماینده تبریز به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته که از میزان تاثیرگذاری حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در بازنگری شورای نگهبان درباره صلاحیت‌ها بی‌خبر است، هرچند که به گفته او هم مجلس، هم دولت و هم خود نامزدها در حال رایزنی با مسئولان برای حل مشکلند. پیشتر اسحاق جهانگیری، معاون حسن روحانی هم گفته بود که رئیس جمهوری و دولت این موضوع را پیگیری می‌کنند. از مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران مقیم آمریکا، پرسیدم که با توجه به این وضعیت، تصمیم و مشی راهبردی اصلاح طلبان در ادامه کار چگونه است؟
اصولاً اصلاح طلبان هیچگاه به سمت تحریم انتخابات نرفتند در طی دو سه دهه اخیر. در دوره قبل هم در سال 90 سکوت کردند عمدتاً و نتیجه چندانی هم از اون سکوت نبردند. بنابراین برنامه‌شون در این دوره عمدتاً مشارکت هست. تلاشی رو که اصلاح طلب‌ها در یکی دو هفته اخیر صورت دادن به این سمت هست که بتوانن حداقل 10-15% از نامزدهایی که رد صلاحیت شدن رو از صافی شورای نگهبان بیرون بکشن و با دست پرتری وارد عرصه انتخابات بشن. حتی اگر این اتفاق هم نیفته، سناریوی بعدی به نظر میاد این هست که یک لیست ترکیبی بدن، ترکیبی از 3 گروه، از اصلاح طلبان باقی مانده، بخشی از اصولگرایان که اونها رو اصلاح طلبان اصولگرایان معتدل نامگذاری میکنن و احتمالاً برخی از مستقل ها رو در شهرستان ها. خب نامزدها بسیارشون مستقل هستن، پیوستگی جناحی چندانی ندارن. اصلاح طلب ها تلاش خواهند کرد که اونها رو در فهرست خودشون قرار بدن.
با وجود مشکل تایید نشدن صلاحیت بیشتر نامزدهای اصلاح طلب، به نظر میرسد که اصولگرایان در روزهای اخیر وضعیت منسجم‌تری پیدا کردند، به طوری که اسدالله بادامچیان، نایب رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی، عصر چهارشنبه گفت که وحدت اصولگرایان در 20 استان ایران مشخص شده و شورای مرکزی ائتلاف اصولگرایان به گفته او در تلاش است که در 10 استان دیگر نیز به وحدت دست یابد. مجید محمدی درباره آخرین وضعیت اصولگرایان، آن هم بعد از رد صلاحیت اصلاح طلبان، به ما میگوید:
آخرین اخبار حاکی از این بود که مثلا در تهران به یک فهرست 60 نفره رسیدن که فاصله خوب زیادی نداره با یک فهرست 30 نفره. 2 گروه بودند که در میان اصولگرایان انشقاق ایجاد میکردن. یک گروه اعضای فراکسیون رهروان ولایت بودند که با آقای لاجایی نزدیک هستند و گروه دیگر اعضای جبهه پایداری و نزدیکان و آقای احمدی نژاد. به نظر میاد که فراکسیون ولایت نمیخوان لیست مستقل بدن در برابر لیستی که مجموعه گروه های اصولگرا خواهند داد. از سوی دیگر تلاشی که کسانی مثل آقای حداد عادل داشتن در طول یکی دو ماه گذشته، این به نتیجه رسیده و برخی از اعضای جبهه پایداری، برخی از کسانی که با آقای احمدی نژاد نزدیک بود رو اینها در این فرایند درگیر کردند و احتمال لیست مستقل رو از اونها هم گرفتن.
به تازگی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در اعتراضی دوباره به رد صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس گفت که فیلتر بررسی صلاحیت نامزدها نباید برای بعضی ها غیر قابل عبور و برای بعضی ها سهل و آسان باشد. همچنین مصطفی تاجزاده، عضو زندانی جبهه مشارکت، 3 روز پیش در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی نوشت که اگر وضعیت به گفته او رد صلاحیت فله‌ای نامزدها تغییر نکند، مردم ایران آن را سیاست آیت الله خامنه‌ای خواهند دانست.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
ممکنه این یک تهدید باشه، یعنی به جای این که سطح زیرکش محدود بشه، برعکس آب باقی مانده صرف آباد کردن زمین‌های جدید بشه.
تهران زمانی که ما در مجلس شیشه اومدن من سطحون در کمیسیون بهداشت شاهد بودیم که به تدریج درختان شهر خوش می شود و جاش آجر و ایمان بالا می رود.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23 تکرار، جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
دوستان، به پایان این بخش از خبرها و گزارش ها رسیده ایم. یک بار شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا را یادآوری میکنم: 2042-02-21-12-21-12. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها را خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم.